که دستتون میرسه.
درسته.
خب یعنی پس مقصر اون تاجر ماست. ما نداشتیم بگیم که آقا یک نمونه ای رو بردن گفته آقا من 100% شبیه این میخوام ازش زده باشه کیفیت. وقتی تو از قیمت میزنی اونم از بالاخره میزنه اون بالاخره میگه همین من ظاهرش رو بسات حفظ میکنم ولی باطنش میاد پایین و کیفیت میاد به سمت بنجل.
چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، ارزیابیتون از این سرد جامعه چیه؟ فکر میکنید حسن... شرط فعلی به سمت تبدیل شدن بندهایی از این سرد جامعه به سمت قرارداد آیا خواهیم رفت؟
بله.
و فکر میکنید تا پایین
من
دولت
اتفاقی میگم
افته؟
که یه اتفاقاتی افتاده، چیزی که متوجه میشیم این در یک حوزه های اتفاقاتی افتاده ولی نه 100%. و حسم که ما میتونیم از این سند بهره چندان برابری ببریم،
حتی اگه مکانیزم ماشه
حتی داشته. مکانیزم ماشه فعال بشه، ما میتونیم کمک چینو داشته باشیم در صورت درسته. این ما از این زمانه باید بهره ببریم و کارمونو سریعتر انجام بدیم.
درسته.
ببینید تو این دیداری که هیئت دولت با مقام معظم رهبری داشت، مقام معظم رهبری فرمودن آقا با چین رابطه داشته باشید، حفظ کنید این رابطه رو و جدی بگیرید.
حتی پیوند مجدد با چین هم بعد از دولت 12 فکر می‌کنم به در واقع میشه گفت صحبت خود رهبری برگشت دیگه.
بله.
چون چینی خب حاضر نبودن دوباره با ما همکاری کنن.
بله. خود سند جامعه هم که... بین دولت ها نیست، خود حاکمیت که اینا خواست و اتفاق افتاده و رفته جلو کار.
درسته.
و لذا باید دولت ها دو که مسئول اجرا هستن جدی تر باشن تو این حوزه. بله. و بدونن که شریک راهبردی ما این کشور چین چین نیستش که بگیم که آقا قابلیتشو نداره. ببینید دو سوم جمعیت دنیا اونجا الان توی پیشبینی ها میگن که آقا توی 20 سال آینده اقتصاد اول جهان، رشد اقتصادیشو نگاه کنید، بعد موازنه قدرتی که میگن داره انتقال پیدا میکنه و چین و هند، شما حساب کنید جمعیت جهان و این دوتا کشور و ایران میتونیم با اینا همکاری داشته باشیم و موازنه قدرتی میگن داره به سمت آسیا میاد، دلیلش اینه و چین داره کار میکنه و بلند پروازی ها و ایده هاش دو حوزه مثلا محیط زیست، من کمربند و جاده، توسعه انرژی و اینا میتونه به ما کمک کنه. ما باید عنوان شریک راهبردی ازش استفاده کنیم و خودمون داخل کارمون رو تمیز و پاکیزه کنیم و بتونیم راحت با اونا کار کنیم.
خیلی ازتون متشکرم آقای سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی، عضو محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه تراز از رادیو گفتگو. به اتفاق دیگر همکارانم نادر بنی صفار تهیه کننده و خانم مهندس جلالی صدا بردار، از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
اگر خواهی عطای جاودانی ز عالم های باقی ملک بسیار از آن باده که ویرانی اوشم از آن باده که ویرانی اوشم ز شمس قدیل بستان و شمس حق و دین به سانوش دار خداوند خداوندان اسرار زهی خورشید در خورشید تو خوبان محروم برسم نه به سال چرخ دوام
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین که فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
متشکرم از همراهیتون همیانان محترم. اینجا به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. کارشناس محترم دیگری در حوزه مسائل سیاسی روی خط ارتباطی ما هستن، آقای دکتر حمیدرضا ترقی. سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
بنده هم خدمت شما جناب ضیایی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. هفته دفاع مقدس در برابر جنگ تحمیلی اول رو به همه ملت عزیز ایران تبریک میگم.
متقابلا ما هم این هفته رو خدمت شما تبریک میگیم و گرامی میداریم. آقای دکتر ترقی، به رسمیت شناختن فلسطین در 30th مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه اهمیت حقوقی و سیاسی داره که از جانب خیلی از کشورهای دنیا اتفاق افتاده؟
بله، خب همونطور که ملاحظه میکنید تقریبا بالغ بر 140 کشور دنیا در حال به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین هستند و این ثمره مقاومت و مجاهدت مردم فلسطین در طی این 70 سال گذشته است، به ویژه در طی این مبارزاتی که در 2 سال اخیر انجام دادن از طوفان الاقصی این طرف و با توجه به انعکاسی که این مبارزات در دنیا پیدا کرد و تقریبا همه دولت‌هایی که قبلا از اسرائیل حمایت می‌کردند اینها تحت فشار ملت‌های خودشون الان قرار دارند و مردم دنیا به یک قیام عمومی علیه اسرائیل دست زدن و امروز ما شاهد عمق تنفر ملت‌های جهان نسبت به رژیم صهیونیستی و حمایت از ملت فلسطین هستیم. خب این دستاورد در واقع که گام اول در جهت تحقق آرمان‌های فلسطین میتوانه محسوب بشه به دست آمده. البته همونطور که مردم عزیز ما میدونن و رهبری هم تا به حال چندین بار به این نکته اشاره کردن، راه حل اصلی تحقق آرمان فلسطین و آزادسازی فلسطین تشکیل یک دولت واحد از مردم محلی و در واقع ساکن فلسطین و آوارگانی است که از اونجا به زور به بیرون رانده شدن در اثر یک رفراندوم که حکومتی رو اونجا در واقع بر این اساس تشکیل بدن و اون حکومت رسمیت پیدا بکنه و دوران اشغالگری به سر برسه. اما این گام در جهت حل مسئله فلسطین گام کامل و کافی نیست، بلکه گام ناقصی است که برداشته شده، مشروط بر این که چند تا مسئله هم حل بشه. اولا همونطور که از مفهوم این کشور مستقل کاملا استنباط میشه، همون منطقه کرانه باختری رو در بر میگیره که حدوداً 27 کمتر از 30% سرزمین های اشغال شده توسط اسرائیل هست. نکته دوم این هست که خب در کنار یک رژیم سراپا دندون مسلح و حتی مسلح به بمب اتم و سلاح هسته‌ای، یک کشور فاقد امکانات دفاعی و نظامی همیشه در معرض تهدید و در واقع تجاوز هست، اون هم خصوصا با ویژگی ها و خصوصیاتی که رژیم اسرائیل از خودش تا کنون نشون داده که به هیچ کدام از قواعد بین المللی پایبند نیست.
بله.
دوم اقدامات شهرک‌سازی است که در همون منطقه کرانه باختری داره صورت میگیره و شرط حماس در این رابطه برای پذیرش جلوگیری از یهودی سازی منطقه است. یعنی باید آوارگان فلسطینی به محل زندگی خودشون برگردن، به جای اینکه با شهرک‌سازی یهودیای سایر کشورها رو اسرائیل به اونجا بیاره و تعادل جمعیتی رو به نفع خودش بخواد رقم بزنه. نکته دیگری که باز در این رابطه قابل توجه هست، مسئله نوع دولت و حکومت است که اونجا میخواد شکل بگیره، که اگر قرار باشه که یک دولت فاقد در واقع ارتش و نظامی باشه و همیشه در معرض تجاوز باشه، طبیعتا این مسئله فلسطین اسرائیل حل نخواهد شد، بلکه همچنان به عنوان یک زخم درون جهان اسلام باقی خواهد موند و میتوانه هر لحظه و هر روزی دوباره باز بکنه و مشکلاتی رو برای مردم فلسطین و جهان اسلام پدید بیاره. در نهایت اگر در این رابطه اون شرایطی رو که حماس بهش تاکید کرده توجه بشه، میتوانه به عنوان به هر حال گام اول در این رابطه مطرح باشه، ولی تکمیلی اون اگر صورت نگیره قطعا نمیتوانه مشکلات ملت فلسطین رو و حقوق تاریخی اونها رو در واقع محقق بکنه. نکته مهم این هست که به هر حال باید اسرائیل دست از اشغالگری برداره، دست از این تجاوزاتش و نسل‌کشیش برداره و اینها همه باید شروطی باشه که در پذیرش دولت جدید فلسطین مورد تاکید قرار بگیره. البته خب امتیاز بسیار مهمی است که سازمان ملل میده به ملت فلسطین و از این امتیاز میتوانه برای دفاع از خودش، برای جلوگیری از تجاوزاتی که صهیونیست‌ها به کشورش دارن، میتوانه از این ابزار استفاده خوبی بکنه. ولی به هر حال به نظر میرسه که ما باید در گام‌های بعدی همونطور که الان داره پیش میره و رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم به جنایات جنگی است و تنفر عمیقی نسبت به این رژیم به وجود آمده، از خیلی از این سازمان‌های بین‌المللی داره اخراج میشه، مثل حتی ورزش دارن اخراجش میکنن، این روند اگر ادامه پیدا بکنه و تضعیف بشه قطعاً میتوانه یک آینده بهتری رو برای ملت فلسطین رقم بزنه.
و جناب ترقی، واکنش های کشورهای اصلی در شورای امنیت و سایر اعضای سازمان ملل متحد نسبت به این اقدام چه واکنشی نشون دادن؟
اصلا حداقل دو سوم اعضای شورای امنیت موافق این مسئله هستن، ولی کشور آمریکا قطعا مخالف این مسئله است. ممکنه که این رو در شورای امنیت وتو بکنه، این مصوبه سازمان ملل رو. ولی به هر حال این اولین گامی است که به هر حال به این شکل در سطح وسیع و گسترده‌ای در سازمان ملل به نفع ملت فلسطین برداشته میشه. در همین حد برای ملت فلسطین یک موفقیت و یک پیروزی و شناسایی حق ملت فلسطین هست که به نظر میرسه که به عنوان نتیجه این مقاومت ارزشمند باشه.
بسیار عالی. نکته خاص دیگری است که در ارتباط با این گفتگو خدمت عزیزان شما
بفرمایید. ما امیدوار هستیم که انشالله ملت فلسطین با این مقاومتی که از خودشون نشون دادن بتوانند انشالله از طریق سازمان‌های بین‌المللی بقیه حقوق خودشون رو هم در واقع استیفا بکنن و تا به دست آوردن یک کشور مستقل کامل بر روی همه سرزمین‌های اشغال شده انشالله مبارزاتشون رو ولو در چارچوب سازمان ملل ادامه بدن تا بتوانن انشالله سرزمین فلسطین و از چنگ اشغالگران غیرقانونی و جعلی انشالله نجات بدن.
انشالله. تشکر میکنم از تحلیل شما و از صحبت‌های کارشناسان شما جناب آقای دکتر حمید رضا ترقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
خواهش میکنم. موفق.
بزرگواری. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
فتنه از مکر و حیلت قهر تردید پشت تردید در حسن نیت قهر با چشم بست خلقی خام کیاست قهر غافل ز فکر شومه پشت سیاست قهر اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر نشونی از صلح پای داره مکر و پلیدی قهر اونجای نقشه داره قصر سفید و سنگیش مرموزه و غریبه تو قلب آهنینش جهنم فریبه هر گوشه ای از این کاخ سیاهی خونه داره از فتنه و جنایت صدها نشونه داره کودک عراقی جز مادران سوری جز قصه مقاوم اسطوره صبوری هیچ کی با جون و خونش ندیده ظلم غربو نشناخت هیچ کی اینجور قوم پلید حربو اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا اینه که مردم ما کوبنده و یک صدا با مشت بسته میگن مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
واقعی دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهمی از تاریخ کشور ماست. این مقطع را، این واقعی مهم را باید درست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی اون رو معرفی کنیم.
همزمان با 45مین سالگرد هفته دفاع مقدس و با گرامی داشت یاد و خاطره حماسه مقاومت ملت بزرگ ایران و مشارکت و همراهی آحاد مردم شریف و عزیزمان، ویژه برنامه‌هایی با شعار محوری ما فاتحان قله‌ایم در سراسر کشور برگزار می‌گردد. دوشنبه 31 شهریور پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، حلاق داران سربلندی و وحدت ملی. سه‌شنبه 1 مهر جوانان علم و دانش پژوهی اقتدار ملی. چهارشنبه 2 مهر زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه. پنجشنبه 3 مهر شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان. جمعه 4 مهر دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت. شنبه 5 مهر نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، اشاگر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. یک شنبه 6 مهر ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. و دوشنبه 7 مهر فرماندهان، عزت مداران، حماس آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت.
متشکرم از همراهیتون همیانان محترم. گفتگوی دیگری رو میخوام آغاز بکنم در خصوص برنامه های موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس که درش قرار گرفتیم و به همین مناسبت جناب آقای علیرضا عسکری معاون محترم فرهنگی و ارتباطات موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس روی خط ارتباطی ما هستن. جناب عسکری سلام به شما، روزتون بخیر باشه. این هفته رو خدمت شما و همه همکارانتون تبریک میگیم و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم رادیو سلام و عرض ادب دارم و همچنین ایام پر افتخار هفته دفاع مقدس رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بزرگوارید. موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس جناب عسکری چه برنامه ها و فعالیت هایی رو برای بازدید کنندگان خودش علل خصوص در هفته جاری در نظر گرفته؟
بله، خب با توجه به این که موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که ظرفیت های بی نظیر در واقع پایتخت و ایران هست که طبیعتا در همه ایام سال برنامه متنوعی داره، اما در ایام هفته دفاع مقدس طبیعتا ما ویژه تر این برنامه رو دیدیم. در ثانی خب موزه متولی در واقع بنیاد حفظ آثار استان تهران هم هست، طبیعتا ما برای موزه و شهر تهران پیشبینی برنامه‌های متنوع و متعددی داشتیم.
بله.
خب از اینجا در واقع از همین در واقع رسانه استفاده میکنم و دعوت میکنم از مردم عزیز که حتما فرصت بذارن و در واقع از این موزه بازدید کنن. در واقع موزه در ایام هفته دفاع مقدس به صورت رایگان هست که از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر پذیرای بازدید کننده آن هست. دسترسی های خیلی خوبی داره، یعنی شما اگر با خودرو تشریف میارید طبیعتا پارکینگ خیلی خوبی داره. دغدغه‌ای که تو تهران هست الحمدلله ما اینجا نداریم و موضوع دسترسی از طریق مترو هست که به راحتی میتونن در واقع از طریق خط یک مترو، مترو همت یا حقانی دقیقا مدخل ورودی مجموعه موزه هست. خب برنامه‌های متعددی ما پیشبینی کردیم، از برنامه شب خاطره که ویژه پیشکسوتان دفاع مقدس هست که در واقع روز پنجشنبه و جمعه برنامه برگزار میشه. بیشتر برنامه‌های ما به خاطر شلوغی روز پنجشنبه و جمعه که در محوطه موزه هست پیش بینی کردیم، از جمله موسیقی کورال هست، موسیقی های بادی هست، رویدادهای متنوعی مثل نپالی، ایستگاه صلواتی، کاروان جبهه، یک نمایشگاهی هست که در واقع ایران برای ایران، که این نمایشگاه در واقع عرضه محصولات ایرانی رو داریم و در واقع غبارویی و اطرافشانی از یادمان شهدا که به صورت سراسری در موزه و تهران، استان تهران، در 389 یادمان استان تهران انجام میشه. نمایشگاه عکسی هست که 400 مدرسه تهران انتخاب شدن، این در واقع پک عکس ها تحویل مدارس شده و یک نمایشگاه عکسی در تهران برگزار میشه. با همکاری مترو تهران یک نمایشگاه عکسی در خصوص جنگ 12 روزه داریم و برنامه‌های متعددی از این قسم که در واقع دوستان میتونن بیان و بهره ببرن.
بسیار عالی. یکی از جذابترین بخش‌های این موزه رو جناب عسکری میتونید برای عزیزان شرمنده ما توضیحاتش رو بفرمایید؟
بله، هم بعضی دوستانی که این مجموعه رو دیدن کاملا اشراف دارن به این موضوع که ما یک موزه دفاع مقدس، یک موزه محتوا محور، شی محور نیست. ما طبیعتا وقتی مخاطب وارد موزه میشه سعی میکنیم که تقریبا اکثر حواس مخاطب رو در واقع دخیل کنیم. خب ما از مخاطبین موزه وقتی میپرسیم که کدوم قسمت های موزه جذاب تر بود، طبیعتا اون قسمت هایی که تونسته حواس دیگر رو درگیر کنه، مثلا سنگر سرد و گرم. مثلا شما مثلا کردستان رو میخوای نشون بدی، طبیعتا سرمای کردستان تو اون سنگر و گرمای جنوب و ما توی سنگر مثلا جنوب انجام دادیم. اتاق بمبارانی که در واقع زیر پای شما سنسورهای تعریف شده، وقتی حمله هوایی صورت میگیره این سنسورها درگیر میشن و اون در واقع حس حضوره ایجاد میشه. یا مثلا میدان مینی که شما وقتی رد میشید، انفجارهایی که صورت میگیره. فقط میخوام به مخاطب بگین که اینکه شما میدونید این اتفاق ایزاییه، اما همون لحظه این چه تأثیری به شما وارد میشه. این رزمنده توی دل شب پا میذاره جایی که واقعا اطلاع نداره زیر پاش مینه یا زمینه. به خاطر ما سعی کردیم که از حواس مخاطب استفاده کنیم، انشالله بتونیم محتوا رو درست حسابی القا کنیم
انشالله. و در طول سال موزه چه نقش آموزشی و فرهنگی به عهده داره؟ مثلا به عنوان مثال چگونه میشه مشارکت مدارس و خانواده ها رو در برنامه ها قدری افزایش داد؟
بله، الحمدلله ما بیشترین مخاطبمون مخاطب کودک و نوجوان، ارتباطمون با مدارس خوبه.
بله،
تقریبا همه ایام هفته مخصوصا صبح تا ظهر چندین مدرسه در واقع جز کارهای آموزشی و پرورشیشون هست که از این موزه بازدید میکنن. در کنار اون ما برنامه های متعددی پیشبینی کردیم که بتونیم در واقع از طریق دیگه در واقع آموزش ها رو به کودکان بدیم، از جمله مثل برنامه مثلا طعم جبهه که دعوت میکنیم مدرسه تهران میان، یک تور نیم روزه داریم، یک تئاتری رو میبینن و بحث بازدید از مجموعه دارن. توی مناسبت های متعددم برنامه ها رو در واقع با رنج سنی بیشتر کودک و نوجوان تعریف میکنیم که بتونیم انشالله این دستاورد هایی که به ما رسیده ما هم بتونیم انتقال بدیم به نسل بعد
انشالله. مطلب خاص دیگه ای هست که جناب عسکری بفرمایید؟
نه، فقط این که من بازم دعوت میکنم از عزیزان اگر فرصت دارم توی هفته دفاع مقدس در کنار بازدید از موزه برنامه های متنوعی پیش بینی شده که انشالله از بهره کافی رو ببرم.
انشالله. تشکر میکنم از شما و خدا قوت میگم خدمت همه همکاران پرتلاشتون، جناب آقای علیرضا عسکری معاون محترم فرهنگی و ارتباطات موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس. روزتون بخیر.
منم از شما تشکر میکنم.
بزرگوارید. روز بخیر. خدا نگهدار.
علی خدا شما.